أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره احسان بود. قاعده ای رو در احسان ذکر کردیم که فرمودند شما وقتی که با خواهر و برادر مسلمانتان روبرو هستید، در درجه اول بدانید که هو انت، یعنی او خود تو هستی، الا انه غیرک، یعنی که یک غیریت بدنی انسان داره با دیگران، اما خود ما هستند. توضیح هم دادیم که خود ما هستند یعنی چی؟ یعنی شما هر کاری و هر رفتاری که با دیگران داشته باشید در واقع با خودتون داشتید و هر چی که بکنی به خودت کردی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر خوبی بکنید به خودتون کردید و اگر بدی بکنید به خودتون کردید. فهم این نکته توان انسان رو در برخورد با دیگران خیلی قدرتمند میکنه. یعنی برخورد درست، اینکه انسان با دیگران چگونه برخورد بکنه. بعضی از آدم ها هستن اونقدر پاکن، اونقدر منصفن، اونقدر عدالت دارند که اصلا بدی نمیتونن بکنن. یعنی اصلا توی ذاتشون این نیست که یک نفر رو بهش بدی بکنن، بدجنس باشن. بعضیا نه، به راحتی دیگران رو اذیت میکنن و بدجنسی میکنن نسبت به دیگران. حتی نزدیکترین کسان خودشون رو هم اذیت میکنن یا فریب میدن. این قواعد خیلی به داد ما میرسه. گفتیم این قاعده مرحله اول و کف ارتباط ما با دیگران هست. هو انت، او خود تو هستی. و در مرحله بالاتر عرض کردیم هو رسول الله، خواهر و برادر مسلمان ما رسول الله است. این که میگیم رسول الله است دو معنا داره. یک معناش این استش که هر کاری کنی با رسول خدا کردی و با اهل بیت، که این رو خودشون فرمودن که اگر شما کاری با برادر مسلمان یا خواهر مسلمان براش انجام بدید، احسان یا اساءه، خوبی یا بدی، به ما اهل بیت شده این کار و در واقع تو با ما در طرف و معامله هستی. و معنای دوم هو رسول الله، یعنی اگر کسی آمد کاری داشت با تو، کمکی خواست، از سائل رسول الله، کسی که درخواستی از تو داره فرستاده خداست. پس سطحش بالاتر میره. وقتی فرستاده خدا بود یعنی تو با خدا در طرف هستی، طرف معامله تو در برخورد با دیگران خداوند هست. من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. هر کس یک مؤمن رو شاد بکنه منو شاد کرده، پیامبر فرمود، و هر کس منو شاد بکنه خداوند رو شاد کرده. پس انسان اگر توجه بکنه که حداقل نتیجه ارتباطش با دیگران خودشه، چه خوبی و چه بدی، و میانش اهل بیت علیهم السلام هستند و اعلاش خداوند تبارک و تعالی است، اون موقع برخوردش با دیگران بسیار شیرین، حساب شده و دقیق است. و اگر این توی جامعه جا بیفته، این اصولی که دارم عرض میکنم، اصول سگانه، جا بیفته توی جامعه، یه خانواده میخواد باشه، یک اداره میخواد باشه، یه جامعه بزرگتر باشه، ما در این جامعه فاصله ای با ظهور آقای امام زمان علیه السلام نداریم. یعنی اگر ما بخوایم زود خودمون رو به جامعه عالی و نمونه مهدوی برسونیم، اگر بخوایم کمک بکنیم به آقا امام زمان علیه السلام در ظهورش، باید برخوردهامون رو با دیگران بر یکی از این سه اصل قرار بدیم. هر کدومش قرار بدیم یک درجه داره، هر کدوم رو قرار بدیم. هو انت، هو رسول الله، هو الله. هر کدومو که انجام بدید، هر کدوم انسان در پی بگیره، برد کرده. به هر نگاهی که نگاه بکنی جزا میگیری و پاداش میگیری. پس جامعه نمونه‌ای که امام زمان علیه السلام میسازه، جامعه ایست که افرادش با یکی از این سه باور با دیگران در ارتباط هستند. اگر دیگری رو خودت دونستی، اون چه که در مورد خودت خوب میدونی در حق دیگران هم خوب میدونی، و اون چه که در مورد خودت بد میدونی در حق دیگران هم بد میدونی. دیگه اذیت، آزار، فریب، ظلم وجود نداره. خب این یک خلاصه بود از جلسه گذشته. حالا با توجه به این سه اصل، هو انت، هو رسول الله، هو الله، میریم به سراغ فرمایشات معصومین علیهم السلام درباره احسان. احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. شایسته ترین مردم برای نیکی کردن به دیگران کسانی هستند که بیشتر مورد نیکی خدا قرار گرفتند، از عنایت ویژه خداوند برخوردار هستند، از نعمت‌های ویژه خداوند برخوردار هستند، و خداوند دست اونها رو باز گذاشته. بسط یده، بسط بالقدرت یده، قدرت، توانایی کار رو به اونها داده. یک کسی آبرومنده، یک کسی علم داره، یک کسی معنویت داره، یک کسی پول داره، هر کس هر کاری که از دستش برمیاد برای دیگری انجام بده، یعنی خداوند بهش داده و مال خودش هم نیست. این باید خیلی حواست انسان دقت بکنه که مال خودمون هم نیست. خداوند به ما امکان داده که بتونیم از امکاناتمون در اختیار دیگران قرار بدیم. جلسه گذشته عرض کردم میتونست برعکس باشه، میتونست در اختیار ما قرار نده، ما رو محتاج به دیگران بکنه، ما رو وابسته و نیازمند بکنه. پس اگر اینجوری تقدیر کرده که چیزی، توانی در اختیار ما قرار بگیره، نباید از اینکه اون رو در اختیار دیگران قرار بدیم، به دیگران کمک بکنیم، ملول بشیم. این فرمایش سید الشهدا علیه السلام هست: ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم. حقیقت این استش که نیاز مردم به شما، حالا هر نوع نیازی، از نعمتهای خدا بر شماست. پس از نعمتهای خدا ملول نشید، ناراحت نشید از اینکه کسی به شما مراجعه کنه، مراجعات مکرر داشته باشه، نیازمند باشه و بخواد شما براش کاری رو انجام بدید. اگر انسان ملول بشه یعنی اون وظیفه‌ای که خدا در اختیارش داده نتونسته انجام بده، عرضه ایفا کردن نقش خدایی رو نداره. ما بدون نوبت، بدون وقت، در هر لحظه به خدا و اهل بیت توسل میکنیم، شب، روز، سحر، تعطیل و غیر تعطیل. وقتم نمیگیریم از خدا و توقع داریم خداوند ما هر وقت گفتیم یا الله حرف ما رو بشنوه، حاجت ما رو بده. کمال انسان در تشبه به خداوند تبارک و تعالی است، در این که شبیه خداوند بشه. غفور، کریم، رحیم، ودود، رؤوف، اسماء خدا رو جذب کنه. خب اگر یک کسی از این که فرستاده خدا رو جواب بده ملول بشه، فرستاده پیامبر و اهل بیت رو جواب بده ملول بشه، این یعنی لیاقت نداره اسم خدا رو داشته باشه، این لیاقت نداره تشبه به خداوند تبارک و تعالی بکنه. روز قیامت خدا کسانی که اسم یا اسمهایی از او رو دارند مورد رحمت ویژه قرار میده. میگه این مثل ما اینجوری بود. شما حاتم طایی رو نگاه بکنید، با اینکه مسلمان هم نبود، چون به زمان رسول خدا نرسید حاتم که مسلمان بشه، ولی چقدر مورد تجلیل ائمه علیهم السلام قرار گرفت، مورد تجلیل امیرالمومنین قرار گرفت، که وقتی خواهر حاتم رو دید گفت چی میشه که دنیا یه بار دیگه یه دونه مثل حاتم رو بتونه بیرون بده. و خواهر حاتم هم خیلی زیرک بود، گفت چی میشه جهان بتونه یه دونه مثل تو بیرون بده امیرالمومنین، یکی دیگه مثل تو. خب اینقدر مورد توجه خدا، رسول خدا و اهل بیت از حاتم، با اینکه مسلمان هم نبود، ولی چون صفت خدایی داشت همه دوستش داشتن، هم خدا دوستش داشت، هم رسول الله دوستش داشت، هم اهل بیت دوستش داشتن. یقینا هم به هر حال در برای این صفت برای او در آخرت کاری میکنه. خب پس اگر این صفت جذب شد ما باید ازش پاسداری کنیم. خداوند با قرار دادن قدرت در اختیار ما، ما رو امتحان داره میکنه. میگه من به تو توانایی میدم ببینم تو میتونی مثل من باشی یا نه. من چند نفر رو میذارم تو رو اذیت بکنن، چند نفر رو میذارم نمک نشناسی بکنن، چند نفر رو میذارم توهین بکنن، چند نفر رو میذارم کفران بکنن، چند نفر رو میذارم آزار برسونم بهت، و ببینم تو توان بخشیدن داری یا نه. تویی که همیشه به من میگی خدایا همه گناهان منو ببخش، ناراحتم نشو از من، روتم برنگردون، خودت هم اینجوری هستی یا نیستی؟ یا نه یه آدم کینه‌ایه، زودرنج و حساس و عصبی، و بعدم از خدا توقع دارید گناهاتو ببخشه، ولی خودت اصلا عرضه بخشیدن دیگران رو نداری، عرضه احسان کردن به دیگران، کمک کردن به دیگران رو نداری. پس یادمون باشه وقتی به توانایی میرسیم یک کسی دکتر میشه، میتونه با مریضای زیادی رو ببینه. چند وقت پیش یکی از دوستان ما یه ناراحتی پیدا کرد، رفته بود مطب یکی از این دکترها، دکتر گفته بود که 15 میلیون تومان من میگیرم تو رو عمل کنم. گفت های دوتا من بیمه هستم، شما هم که تو بیمه میتونید منو عمل بکنید که این هزینه نیفته گردن ما. بهش گفته بود که خب اگه من بخوام همه رو این کارو بکنم چیزی گیر خودم نمیاد، کم گیرم میاد، به ما بیمه کم میدن، مفت میشه اینجوری. یعنی او اصلا فکر نمیکنه که حق با مریضه، این مریض حق بیمه داره پرداخت میکنه، حقش این است که در بیمارستان هایی که تحت پوشش بیمه است عمل بشه. میگه نه من اونجا عمل نمی کنم، باید بیای بیمارستان خصوصی، اونجا 15 میلیون تومان به من بدی. ببین این از تواناییش داره سوء استفاده میکنه. یا تخصص‌های دیگه، کسایی که در رشته‌های مختلف میتونن به مردم کمک بکنن. اینکه مردم رو سرکیسه میکنن، مردم میخوان هر جوری هست وسیله‌ای برای بالا رفتن خودشون قرار بدن، این امانتدار خوبی نیست. این لیاقت اون تخصص، لیاقت قدرت، لیاقت توانایی، لیاقت ثروت، لیاقت علم و آگاهی رو نداره. بخل کردن در علم، بخل کردن در توانایی های دیگه، این باعث میشه انسان از خداوند تبارک و تعالی فاصله بگیره. اصلا این شبیه خداوند نمیشه، این آدم دور میشه. بنابراین دقت بکنیم، همیشه توانایی های ما به نفع ما تموم نمیشه. قدرت ما، آبروی ما، آبرودار بودن، ثروتمند بودن، عالم بودن، مرجع بودن، هر نوع مرجعیتی فرق میکنه، به نفع ما تموم نمیشه، مگر اینکه ما دقیقاً به وظیفه الهی خودمون عمل بکنیم. توی اداره هستی، ارباب رجوع میاد، باید دقت بکنی تو میتونی کار اینو را بندازی. اگه هی سنگ جلو پاش بندازی، هی اذیتش بکنی، هی به بدونیش این بند خدا رو، با اینکه میتونی کارشو حل بکنی، تو لیاقت اون مقام رو نداری، لیاقت اون موقعیت رو نداری. آقا این میتونی مشکل طرف رو حل کنی، حل کن. هی ندونش، هی نگو رو فردا بیا، این برو فردا بیا. یکی از بزرگترین گناهانی که ما مرتکب میشیم برو فردا بیاست. یعنی امروز میتونیم جواب بدیم، مخصوصا نمیدیم، میگیم برو فردا بیا. من یادم یه موقعی از یه کشور عربی آمده بودم، وارد ایران شده بودم، در اثر اشتباهی که یه بند خدایی توی اون کشور کرده بود، ما با اینکه بلیت برگشت داشتیم نتونستیم پرواز کنیم بیایم به تهران، مجبور شدیم یه بلیت دیگه بگیریم بریم یکی از شهرهای دیگه ایران. اونجا به یه دلیل واهی و بیهودهی به منو عرض کنم خدمتتون که همراه هم مشکوک شدن، اومدن به ما گفتن که شما باید بیایید، نمیتونید پرواز کنید به تهران. با اینکه من پرواز داشتم، باید میرفتم، یه پرواز تبلیغی داشتم، باید میرفتم یه کشور دیگه. تو این فاصله به من گفتن که شما پاسپورتاتون رو به ما بدید، حالا برید تهران تا بعد ببینیم چی میشه. اون مسئولین اونجا بودن تو اون شهر، بهشون گفتم شما، من مبلغم، معلمم، باید برم تبلیغ دارم، پرواز دارم یه دو سه روز دیگه، باید برم یه کشور دیگه. گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ این برای چی آخه من دلیلشو باید بدونم، شما برای چی پاسپورت منو نگه میدارید؟ حالا باشه، بعضی دیدی تو ادارات میخوان احتیاطهای بی خودی بکنن. گفتم یه هرچی که هست، نیاز نیست پاسپورت من اینجا باشه. گفت نه، باید باشه اینجا. همین، تو این ادارات مملو و از آدم های اینجوری هستن، عقده‌ای، گیر بده، با اینکه میتونن اذیت نکنن، ارباب رجوع اذیت میکنن. گفتم یه چیزی بهت میگم، خوب گوشاتو باز کن. گفت چی؟ گفتم من معلمم، هیچ ترسی هم از تو ندارم، حرفمو میزنم، اگه تو گوشت رفت که رفت، اگه نرفت وای به حالت. گفت چیه؟ گفتم حدیث داریم، من از یکی از علما حدیثی شنیدم که میگه اگر به یه نفر بگی برو فردا بیا، در حالی که میتونی الان کارش را بندازی، در ازای هر یک روز 80 سال تو قیامت نگهت میدارن. آقا یه روز برو بیا، میدونی یعنی چی؟ یه روز 24 ساعت یه نفر رو وقت تلف کردن یعنی 24 ساعت دنیاست. 24 ساعت دنیا معادل سالهای سال آخرته. ما یک دقیقه وقت دیگران رو، 5 دقیقه وقت دیگران رو خودخواهی بخوایم تلف بکنیم و بگیریم، این جزا داره. گفتم اینو بهت گفتم، حالا فهمیدی؟ خداحافظ. دیدم دوید دنبالم، گفت آقا بفهم این پاسپورتشو. بعد موقعی که من خواستم بیام گفت 80 سال. گفتم 80 سال. گفتم من معذرت میخواهم. باز خیلی آدم فهمیده بود که زود فهمید. بهش گفتم الان پاسپورت من رو دادی، پس میشد به از اولشم بدی. آقا برای چه هی گیر بدیم به دیگران؟ هی برو فردا بیا، برو فردا بیا. ما زمانی میتونیم به یه نفر بگیم برو فردا بیا که واقعا دلیل داشته باشه، واقعا کاری از دستمون بر نیاد، واقعا برامون امکان پذیر نباشه. بی خودی وقت دیگران رو نگیریم، وقت دیگران تلف نکنیم، بی موقع مزاحم کسی نشیم خدای نکرده، رو خودخواهی ها نخواهیم که دیگران وقتشون رو، کاری که دارن رو تعطیل کنن، سایه بندازه رو اون کار خراب بشه، به هر قیمتی کار من را بیفته. پارتی بازی، خراب کردن وقت دیگران، بیهوده گرفتن وقت دیگران، بیهوده کار رو انجام ندادن، اینا همه گرفتاریت میاره. خیلی لطیفه ها، خیلی لطیفه. پدری قول دادی به بچهت میتونی انجام بده، انجام بده، هی معطل نکنی بچه رو، اعصابشو خرد نکن. به همسرت یه قولی دادی، واقعا اگه میتونی انجام بدی انجام بده، هی از همدیگه امتیاز نگیریم، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا بعد. این زشته، این روحیه زشتی هست. خانوم هستی، برای شوهرت، برای مادرت، برای پدرت، برای خواهر برادرت، برای کسی کاری رو وعده کردی انجام بدی، اگه میتونی. این موقع اصلا نمیتونه، تو توانش نیست، یا فراموش میکنه، یه بحث دیگه است. ولی این موقع اصلا میتونی و تعمدن عقب میندازی، این اصلا کار خوبی نیست و معطلی داره. پس ما باید لیاقت این رو داشته باشیم که اگر خدا کسی رو به ما محتاج کرد، وظیفه خودمون رو انجام بدیم، اون نقش الهیمون رو انجام بدیم، از موقعیت خودمون سوء استفاده نکنیم، برخورد شخصی نکنیم، چون ما حق برخورد شخصی نداریم با دیگران. ارو عقده خودمون، ارو احساسات خودمون، از رو کینه های خودمون، یا اروی حب خودمون. نه، هیچ کس بی صاحب نیست وقتی میاد به سمت ما. هر کس میاد به سمت ما، خدا وکیل مدافعش، رسول الله اهل بیت وکیل مدافعش است. حداقل اگه اینو نمیفهمیم بفهم که اون خود تو هستی. اما اینو که میتونیم بفهمیم، بفهمیم که اون شخص خود من هستم. من وقتی دارم اینو معطل میکنم، در واقع دارم کیو معطل میکنم؟ خودم رو. وقتی دارم اینو معطل میکنم، قیامت خودم معطل میشم. همینو همه بدونن، من یه نفر رو معطل میکنم و به وزان آخرتی این زمانی که این رو دارم معطل میکنم، خودم اون طرف معطل میشم. آقا اگه یه موقعی کوتاهی کردیم، اگه یه موقعی نتونستیم، حتما عذرخواهی کنیم از طرف مقابل، حتما حلالیت بخوایم از طرف مقابل که من عذرخواهی میکنم، حلال بکنید که وقت شما تلف شد، شما معطل موندید. یه بار دیگه روایت رو بخونیم از امیرالمومنین علیه السلام: احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. کسی که مورد احسان خدا قرار گرفته، امتیازهای ویژه‌ای خدا بهش داده، توانایی‌های بهش داده، امکانات خدا بهش داده، اون مستحق ترین کس هست که نقش خدایی رو بازی بکنه. در باب انفاق یادتون هست آیهشو خوندیم، خدا فرمود چی در قرآن؟ فرمود از چیزهایی که ما شما رو جانشین خودمون کردیم در اون چیزها انفاق بکنید. یعنی شما خلیفه من خدا هستی، چجوری من بخشش میکنم؟ حالا به شما پول دادم، به شما امکانات دادم، میتونستم ندم، میتونستم مریض و گرفتار و بدبخت و بیچارت بکنم، نمیشد؟ چرا؟ حالا که به تو سلامتی، قدرت، امکانات، اعتبار، پول دادم، تو خلیفه من باش. چقدر زیباست این آیه؟ تو خلیفه من باش، تو جانشین من باش و مثل من رفتار کن با بندگان. الاحسان و محبتون، روایت بعدی هستش از امیرالمومنین علیه السلام. احسان یه نوع محبته. محبت شیوه های مختلف، شکل های مختلف داره. یک قسم مهرورزی چیه؟ نیکی کردن هستش. اینکه انسان یک خدمتی به دیگران بکنه، یک کمکی به دیگران کنه، و این یک نوع محبت هستش. الاحسان و غنمون، این چقدر زیباست این؟ الاحسان و غنمون. غنم یعنی غنیمت. میگه تو وقتی خوبی میکنی غنیمت داری میگیری یه چیزی رو. چه غنیمت خوبیه، هم آثار دنیایی داره هم آثار اخروی داره. نیکی کردن به غنیمت گرفتنه، به غنیمت گرفتن شخص، به غنیمت گرفتن دل، به غنیمت گرفتن آخرته. در واقع ثروت کسی بیشتر هست در مقیاس ابدی که بتونه به دیگران مهرورزی بیشتری کنه. متاسفانه گاهی وقتا من میبینم بعضی از عزیزان میشنون میگه بشکنه این دست که نمک نداره. خب تو هنوز آخرت مونده، هنوز قیامت مونده، هنوز نمردی، شب اول قبر مونده، به بعد مونده، تو از کجا میدونی نمک نداره؟ مگه ما با آدم ها داریم معامله میکنیم که بشکنه این دست که نمک نداره؟ اگه تو کاری کردی این غنیمت برای تو هست، به تو برمیگرده. طبق کدوم فرمول؟ هر کدوم این سه مرحله رو بگیری درست در میاد. هو انت بگیری، پس تو به خودت خدمت کردی. هو رسول الله بگیری، رسول خدا باید جبرانش بکنه اون محبتی که تو کردی. هو الله بگیری، خدا باید جبران بکنه و خدا هم جبران میکنه. ما چه توقعی داریم؟ توقع داریم که این شخص جواب بده. حالا جواب نداد که نداد، خدا جواب میده. مگه نه وقتی تو سلام بکنی جوابتو ندن، جبرئیل جوابتو میده؟ خب خیلی بهتر شد که. و من یه کار خیلی کردی، کسی غنیمت ندونش، بچت نمک نشناسی کرد، دخترت، همسرت، پسرت، پدر مادر، دوست، شریک، تو اصلا نباختی. باخت ما نداریم، یادمون باشه ما باخت نداریم، ما پشیمونی نداریم. اگه کسی پشیمون میشه برای که نگاه آخرتیشو از دست میده. اگه کسی پشیمون میشه برای که خودشو نمیشناسه. اگه کسی پشیمون میشه ارزش نیکی رو نمیدونه. تو اصلا باخت نداری. هر کس میخواد باشه، تو محبت کردی، تو رفتی خونش، اون نیومده، تو محبت کردی، اون بد کرده، تو هدیه خریدی، اون هدیه نخریده، تو دعوت کردی، اون دعوت نکرده، هر چی اصلا. قنمه، قنم یعنی غنیمته، امکان نداره بهت بر نگرده. بنابراین چرا ما هی پشیمون میشیم از خوبی؟ میگه یه عمر من به اینا محبت کردم، آب در هاون کوبیدم. نه، یه عمر محبت کردی، خیرش بهت میرسه. ما پاداشمونو که از آدما نمیگیریم که. این اشتباه دید هست، اشتباه عقیده است که ما فکر میکنیم من به هر کس محبت کردم باید از همون کس هم پاداش رو بگیرم. نه، چرا ما پشیمون بشیم؟ میگه تا من باشم دیگه این دستم رو گاز بگیرم، دستم رو بسوزونم، نمیدونم این کارو بکنم، این کارو بکنم، تا دفعه دیگه محبت رو نکنم. نه، کسی قدر ندونست، نمک نشناسی کرد، ما اصلا نباید پشیمون بشیم از کارمون، از کردمون، چون غنیمت بهت برمیگرده. تو هر چی محبت بکنی به نفع خودت هست. لذا ما باید مسابقه بذاریم در نیکی کردن به افراد و اطرافیانمون، مسابقه بذاریم، چون همش در واقع برای کیه؟ برای خود. مثل یک کسی که مسابقه میذاره تو پس انداز کردن، مسابقه بذاریم چقدر تو حساب پس اندازمون پوله، مسابقه بذاریم چقدر سکه جمع بکنیم، همش برای خودت جمع کردی. تکاثر اگر تو دنیا بده، تو کار خیر خوبه. هر چی تکاثر بیشتر تو کار خیر، غنیمت ما، قدرت ما، نجات ما بیشتر و آسان‌تر هست. لذا قرآن می‌فهمد یسار اون فل خیرات، اینا تو کار خیر سرعت دارن، با همدیگه مسابقه میذارن، از همدیگه جلو میزنن تو کار خیر. خدا رحمت کنه یکی از اولیاء خدا رو، استاد ما میفرمود که ما هر وقت با ایشون میرفتیم این طرف اون طرف، این جلوتر به همه سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد، به جوان ها، به ناشناس سبقت سلام داشت، مثل پیغمبر که فرمود من تا آخر عمر سلام کردم به بچه ها رو ترک نمی کنم، برخلاف بعضی از ما که آرمون میاد به کوچکتر سلام بکنیم، زودتر هم سلام کنیم. سلامت کو؟ به جایی که بیاییم بگی سلامت کو، خب خودت سلام کن. عجب بچه بی ادبی ها، اومد تو سلام نکرد، برو بیرون، برو بیرون، اول بیا تو سلام کن بعد حرفتو بزن. مثلا میخوام ادب کنیم دیگران رو. چی کار داری آقا؟ میگفت این ولی خدا گفتش که سلام کردن 99 تا ثواب داره، جواب سلام یه دونه. من محتاجترم به ثواب، بذار من باید سبقت بگیرم. ما نیازمندتر هستیم. هیچ کس، هر کس باید همینو بگه، هیچ کس نیازتر از من تو قبر نیست، هیچ کس گداتر از من اونجا نیستش. یوسار اونه تو با خیرات تو آخرت، انسان باید مثل امیرالمومنین دائما حریص باشه، هی خیرات بکنه، هر چقدر میتونه، هر چقدر میتونه برای آخرت خودش سازندگی ایجاد بکنه. تعبیر دیگرش این است، امیرالمومنین علیه السلام، الاحسان و زخرون والکریم من هازه. چه رمز قشنگیه، یه ذره روش فکر بکنید. می فرماید نیکی کردن گنج است، ذخیره است، و کریم کسی هستش که صاحب این گنج میشه. خیلی جالبه ها، کریم کسی هست که صاحب این گنج میشه. چجوریه؟ در خوردن، در حدیث داریم آدم های پست از خوردن لذت میبرن، آدم های کریم از خوروندن لذت میبرن. کریم دوست داره بخورونه به دیگران، بده به دیگران. آدم های پست دوست دارن مصرف کنن و بخورن. از سر یه سفره معلوم میشه که کی کریمه کی پسته. کریم دوست داره دیگران حجم بیشتری و بهتری از غذا رو بخورن، پس دوست داره خودش بیشتر از دیگران گیرش اومده باشه، بهترین ها رو، بیشترین رو اون سر سفره بخوره. کریم دهندگی داره، پست گیرندگی داره. به نظر شما چرا اینجا حضرت راجب کریم گیرندگی به کار برده؟ میگه میفرماید که الاحسان و زخرون والکریم و من هازه، نیکی کردن ذخیره و گنج است و کریم کسی است که مالک این گنج میشه، یعنی به دست میاره این رو. چجوری میشه؟ کریم اینجا به گرفته، دهندگی نداشته. خیلی ساده است جوابش. کی میگه؟ احسن. کریم دنیا میده چی میگیره؟ ابدیت میگیره. طبیعت میده چی دریافت میکنه؟ فطرت میگیره. حیوانیت میده انسانیت دریافت میکنه. دنیا میده خدا رو دریافت میکنه، خدای بیشتری میگیره. از اسمش معلومه دیگه، اسمش چیه؟ کریم، اسم خداست. اسم میگیره، ماده میده و اسم میگیره، طبیعت میده و اسم. اسم قدرت دیگه، توضیح دادم در بحث اسماء الله. یه قدرته، این اسم کریمو میده میگیره. مثل ورزشکاری که چی مصرف میکنه تا استادیو دریافت میکنه؟ ورزشکار چی باید بده تا بشه استاد؟ ورزشکار باید انرژی مصرف بکنه، تمرین بکنه، هی از طبیعت خودش، از جسم خودش سرمایه گذاری کنه تا به قدرت برسه بشه استاد. ها؟ همه رشته ها همینه دیگه. اسم گرفته، اما این اسم حقیقیه. اگه بهش میگن استاد، واقعا توان و کمالش رو داره، امتیاز داره، قدرت داره، میتونه. وقتی میگن کریم، این غیر از این است یه نفر اسمش کریم باشه، مثلا کریم شیره‌ای، اون یه اسمه. اما اگه خدا به یه نفر گفت کریم، این یعنی داره، یعنی به قدرت رسیده، یعنی به توان رسید، یعنی کریمه، خدا قبولش کرده، کریم، رحیمه، رحمان شده، جواد شده، غفور شده، ودود شده، اسم داره دریافت میکنه. اون میدونی میخواد چی بگه حضرت؟ حضرت میگه اون گنجی که تو به دست میاری خیلی ماندنی تره. اون گنجی که تو به دست میاری، تو شبیه خدا میشی، جزء شؤونات الهی میشی خودت و تقرب پیدا میکنی با دادن، با کم کردن از خودتون، با بخشیدن، با نیکی کردن. همیشه هم بخشیدن نیست، نیکی کردن هست، هست، اما طبیعته. پول نیست همیشه، ماده نیست، طبیعت باید مصرف کنی. کسی که ارزه داره صبح میتونه از خواب بلند شه لبخند بزنه به چهره همه اعضای خانواده، این داره طبیعت مصرف میکنه. هر کسی شجاعت و جرأت و توانایی این کارو نداره که بخنده به چهره های همه. خیلی هستن عبوسن، به ندرت میتونن بخندن. لبخند، نوازش، بوسه، اینا هزینه کردن میخواد. بعد از خودت هزینه کنی بخوای این کارو بکنی. وقتی از خودت مایه میذاری، به یه خود بالاتر و یه توان بالاتر انسان میرسه. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. زینت العلم الاحسان. زینت علم نیکی کردنه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی عالم شد، دکتر شد، مهندس شد، عالم دینی شد، متخصص شد، کاری شد، زیبایی او و زیبایی کارش به این استش که بتونه به مردم محبت بیشتری کنه، احسان بکنه. علم به تنهایی نه، علم رو میگه یه علمتون رو، تخصصتون رو، کمالتون رو، پولتون رو زینت بدید. زینتش به چیه؟ به این است که زیبایی تولید بکنی. و زیبایی هم چیه؟ احسان هستش، محبت کردن به دیگران و احسان کردن به دیگران. برعکس بعضیا که وقتی عالم میشن انتظار دارن بقیه دائما بهشون خوبی و محبت بکنن، دوست دارن همه به اونا خدمت بکنن دائم. ما متخصصینی داشتیم در زمان قدیم، میومدن تو تهران یا خارج از کشور تخصص کسب میکردن، برمیگشتن کشورشون، برمیگشتن کشور و مناطق محروم میرفتن، تو مناطق محروم مردم رو سواددار، متخصص، آگاه میکردن. این علم داره و زینتش هم همین محبتی است و احسانی است که در حق دیگران میکنه. بعضی ها اصلا اینجوری نیستن، میگن به ما چه بقیه عقب هستن، من نباید خودم عقب بمونم. این زشته، اصلا زیبا نیست انسان کمالی داشته باشه و نتونه احسان بکنه با اون کمال به دیگران، دریغ بکنه از دیگران. به به. روایت بعدی باز از امیرالمومنین علیه السلام، افضل الایمان الاحسان، بالاترین ایمان نیکی کردن به دیگرانه. فکر نکنیم کار راحتی ها، انقدر شیطان به ما بخل، ترس تلقیم میکنه که اگه محبت بکنی خودت چی بس، اگه احسان بکنی خودت چی بس. خیلی به ما بخل و ترس میاندازه. حمله از جلو همینه دیگه، در حمله از جلو ما دائما از آینده میترسیم. میگه من اگه الان به این یه کاری بکنم، من الان به این محبتی بکنم، من اگه الان به این چیزی بدم، خودم چی میشم. برای همینم در قرآن کریم قبل از اینکه از شما بخواد که شما نیکی بکنی، اول خدا امضا داده، تضمین کرده همون اول کار که ببین شما هر نوع احسانی که به دیگران کنی، مادی یا معنوی، من خدا اول با من قرارداد ببند که هر به هر کس، به هر کدوم از بنده هام احسان کردی، چه مادی و چه معنوی، من خدا تضمین میدم تو همین دنیا چند برابرش بهت داده بشه، کم نشه ازت. پیغمبر فرمود من تضمین میکنم. انقدر ما بخل داریم که رسول خدا مجبور به ما تضمین بده. میگه من تضمین میکنم هرگز پولی با صدقه کم نشه، تضمین میکنن هرگز پولی با خمس و زکات کم نشه ازش و چند برابر جایی جبران بشه، هرگز پولی با انفاق، با احسان کم نشه، هرگز علمی با نشر پخش کم نشه ازش. چون ما ترس برامون میداره، بخیل هستیم، شیطان میخواد حمله کنه، در حمله از جلو میخواد هی به ما بگه پس خودت چی. اول خدا اومده تو قرآن تضمینا رو داده، میگه خب حالا من حالا تضمین، خیالتون راحت شد، حالا من تضمین میکنم که هیچ اتفاق نیفته، اصلا کم نشه. من شما ترستون از این است اگه بدید، اگه بپردازید، من میخوام شما مثل من بشید، من میخوام شما تمرین کنید که از خودتون به دیگران بدید. چطور من خدا هر چی بدم کم نمیشه؟ لا تضرک الموهبه، خدایا به تو ضرر نمیخوره اگه چیزی رو ببخشی. خدا میگه من خدا هر چی انفاق بکنم از خزانم چیزی کم نمیشه، هیچ چی از خزانه من خدا کم نمیشه هر چی به دیگران بدم. خب شما هم مثل من باشید، من تضمین میکنم شما مثل من خدا اهل انفاق باشید، اهل نیکی باشید و چیزی کم نشه. البته در مورد انسان حساب کتاب داره ها، یادتون باشه با یه حساب کتاب و قاعده انسان باید جلو بره، بخل نباید داشته باشه فقط. خب آخرین روایت هم بخونم بس دیگه، امروز یه مقدار استراحت بکنید. بل احسانه و تقمد الذنوب و تقمد الذنوب بالغفران یعظم المجد. با نیکی کردن و چشم بوشی از گناهان دیگران. ببین خداوند اسم خودش رو روما گذاشته، امیرالمومنین اسم خدا رو روما گذاشته، میفرماید با احسان. این یک، چون احسان اسم کیه؟ محسن. و احسان اسم کیه؟ اسم خداست. خب غفار، غفران اسم کیه؟ اسم خداست. یا غفران، خدا رو به غفران یاد میکنیم ازش، هم غفار میگیم هم غافر میگیم هم چی؟ غفران میگیم. میفرماید بل احسان و تقمد و ذنوب بل غفران یعظم المجد. شما هم غفور باشید، گناهان دیگران رو مغفرت داشته باشید نسبت به گناهان دیگران. گناهان دیگران دو جوره. یک، گناهانی هست که من از دیگران سراغ دارم، در حق من نکرده ولی من سراغ دارم، میدونم یه نفر گناه کرده، میگه باید بپوشونی. اگه عرضه پوشوندن نداشته باشی و گناه کسی رو فاش بکنی، پرده خودت دریده میشه. اگه سراغ دارید گناه تو کسی، آلودگی تو کسی، لغزش تو کسی، حق ندارید پرده کسی رو پاره بکنید به هیچ وجه. دو، در حق شما گناه کرده، در حق شما ظلم کرده، اینم باید بپوشونی، چشم پوشی بکنی. با نیکی کردن و چشم پوشی کردن از گناهان چه اتفاقی میفته؟ یعظم المجد، عظمت شما، مجد شما بزرگ میشه. یعظمو یعنی عظیم میشه احترام شما. آدم با پرده دری، با انتقام کوچیک میشه، هم پیش خدا، هم پیش مردم، هم پیش خودش. خودش هم بدن حالش از خودش به هم میخوره که این کارو کرد، از کوچیکی خودش، از اینکه نمیتونه، ظرفیت نداره گناه رو پاک بکنه، شویندگی نداره، قدرت نداره، مثل آب کور نیست که بتونه نجاست رو تو خودش حل بکنه. این آدم حالش از خودش هم به هم میخوره بعدن، که من چقدر نجسم، مثل آب قلیل میمونم که گناه دیگران زود منو نجس میکنه، اشتباهات دیگران زود منو به آلودگی میندازه، به غیبت، به تهمت، به تعریف کردن این طرف اون طرف، به کشف اسرار مردم. من چرا اینجوریم؟ نمیتونم راز رو نگه دارم. چرا باید همش پرده دیگران رو بدرم؟ چرا باید خبرچین باشم؟ آدم خودش هم خودش حالش به هم میخوره. پیش مردم هم منفوره، پیش فرشته ها منفوره، پیش خدا هم منفوره. برعکس، کسی که گناه های دیگران رو میپوشونه، پرده دری نمی کنه، چه گناهان در حق خودش شده باشه، چه گناهان در حق دیگران شده باشه، لو نمیده، حرف نمیزنه، فاش نمی کنه، تعریف نمی کنه. این شخص شایسته مجد و عظمت هستش. یعظم المجد یعنی مجد این شخص، بزرگی این شخص عظمت پیدا میکنه، با احترام مجد و عظمت میابه. پس تمرینه برای ما، گناه پوشی، مغفرت نسبت به گناهان دیگران، پشیمون نشدن از خیرات نسبت به دیگران. وقتی دست عسلی تو کردی تو دهن یکی گاز گرفت، پشیمون نشی. به خدا نگاه کن، خدا میلیاردها سال داره بنده خلق میکنه، از وقتی خدا بوده همیشه، وقتی هم که نداره که، چون اول نداشته خدا که. خدا دائما داره خلق میکنه و اکثر بنده‌هاش هم نسبت بهش ناسپاس و کفور هستن. قتل الانسان و ما اکفره، این چقدر انسان کفوره، ناسپاسه، ولی خدا اصلا پشیمون نمیشه، اصلا ناراحت هم نمیشه. به داوود گفت داوود اگر اونهایی که گناه کردن، چقدر زیباست، و با من قهر کردن، روی از من برگردوندن، اینا میدونستن من چجوری به شوق و انتظار اینها نشستم، از شوق من میمردن. یعنی یه خدایی ما داریم که ولو گناه بهش بکنی، ولو پشت بهش بکنی، ولو معصیتش بکنی، اصلا روش از تو بر نمیگردونه، قهر نمیکنه با تو، پلو پشت سرت خراب نمیکنه، تا زنده هستی منتظر برگشتنت هست. میگه بعد به داوود میگه داوود من با گناهکارایی که با من قهر کردم اینجوری هستم، ببین با اونایی که با من آشتی هستن چجوری هستم، اونا رو چقدر دوست دارم. یه خدای اینجوری داریم، یه خدا به این خوبی، به این مهربونی. میتونیم شبیهش بشیم یا نه؟ میتونیم اسمش رو جذب کنیم؟ احسان، محسن، غافر، غفار، غفران. میتونیم ما هم اهل مغفرت باشیم یا نه؟ حضرت چقدر ماها رو تحویل گرفته، اینجوری حرف میزنه با ما، بل احسانه و تقمد و ذنوب بالغفرانه یعظم المجد. مجد و عظمت انسان بالا میره با نیکی کردن و پوشاندن گناهان دیگران. گفتم این گناهان چه میخواد در حق ما باشه چه در حق دیگران. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با همدیگه پنج مرتبه آیه شریفه اما یجیب رو جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع استرار از شیعیانشون مسلمین و مستضعفین جهان، دفع بلاهای طبیعی و غیر طبیعی از شهرمون و کشورمون با همدیگه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، خوشنودیشون، تعجیل در فرجشون. انشالله ما هممون مشمول ادعیه ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید. سوال کردن که اگر به همسر زیاد محبت بکنیم و اون پاسخ مناسبی نده، آیا ادامه دادن این روند درسته یا نه، اسراف در محبت داریم؟ بله، در محبت ما باید محبت غیر از احسانه، محبت یعنی حالتهای مهرورزی، غیر از نیکی کردن هستش. در محبت ما باید اندازه ها رو نگه داریم و ظرفیت افراد رو ملاحظه بکنیم، حتی بچه خودمون هم همینطور. در حدیث داریم به بچه ها بیش از ظرفیتشون محبت نکنید، چون سوء استفاده میکنن و محبت زیاد میتونه اونها رو منحرف بکنه. حتی پس اینکه انسان همیشه بخواد محبت بکنه، نه درست نیستش. اما اینکه یک نفر سوء استفاده بکنه. در مورد دیگران داریم که به دیگران محبت بکنید و خدمت بکنید به شرطی که اونها روحیه استخدام پیدا نکنن. روحیه استخدام چیه؟ یعنی اینکه فکر کنه تو نوکرشی، همیشه از تو توقع داشته باشه که تو براش کار انجام بدی بدون اینکه وقتی تو بهش نیاز داری کاری برات انجام بده. این روحیه بدی هستش. حضرت می فهمد این اصلا کرامت نیست، خوب نیست که انسان رابطهش با دیگران یه طرفه باشه. یعنی خدمت بکنه، طرف همیشه غیر از پدر مادر فرق داره، پدر مادر و کسایی که ولایت دارن رو ما اون موضوعش فرق میکنه، اما کسایی که با ما برابر هستن اصلا اینجور نیست. انسان محبت بکنه، پشیمون نباید بشه اگه کسی پاسخ نداد، ناراحت نباید بشه، اما روندشو نباید ادامه بده، چون اون شخص مستکبر و فاسد و ظالم بار میاد. نباید کمک بکنیم به ظلم دیگران. اگر محبت کردیم باید اون قاعده یادمون نره، برای کسی بمیریم که برامون تب میکنه، این فرمول یادمون نره. خب بعضی از سوالا خوانا نبود، من نتونستم بخونم، بعضی هم اونقدر زیاده که توی این جلسه نمیتونیم پاسخگو باشیم. نمیدونم قرار بود در مورد عشق و علاقه به غیر خدا صحبت بکنیم، نمیدونم مربوط به کدوم کلاس بود، کلاس اول یا دوم. حالا این هفته انشالله ما با صحبت میکنیم در موردش. باشه. سوال کردن که ما گاهی اعمالی رو انجام میدیم که ظاهرا درست و خوب است اما برای ما گناه نوشته میشود، از کجا باید فهمید که این کاری که خیر است و عاقبت خیری دارد و اگر خدا پاسخی در این دنیا به ما نمیدهد به این است که در آخرت به ما پاداش را خواهد داد. خب معیارها مشخصه، ما معیارهای کارها رو باید بدونیم. در بحث شیطان و سور مقدس، دشمن شناسی و بعضی از مباحث دیگه ما معیارها رو ذکر کردیم. این کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب اعمال که گفتم برای همین گفتم تهیه کنید بخونید که یه مقدار معیارهای الهی دستمون باشه که بدونیم چه کارهای خوبه و چه کارهای خوب نیست. عرض کردم من سوالای شخصی رو نمیتونم اینجا جواب بدم، باز عزیزان سوالای شخصی میکنن که ربطی به کلاس نداره. گناه اثر وضعی داره، مثل خشکی چشم، قساوت قلب، بی‌عاطفگی، آثار وضعی داره، اما این دلیل نمیشه که خداوند تبارک و تعالی به گناهکارا رو دوست نداشته باشه. نپذیرفتن مهمان هیچ اشکالی نداره، انسان میتونه از کسی بگه آمادگی پذیرفتن ندارم، الان درس دارم بچه ها، فصل امتحانات بچه هاست، باید وقتمو بذارم رو برنامه های بچه هام. اگر نمیتونه هر دو رو اکرام بکنه با هم پذیرایی کنه هیچ اشکالی نداره که به مهمانش سلام کنه، عذرخواهی کنه و مهمانی و پذیرایی رو به یه وقت دیگه موکول بکنه. سوال کردن که آیا میتونم جهیزیه‌ای رو که مادرمون برای ما جمع کرده با اجازه مادرمون به کسی که احتیاج داره ببخشید؟ این کارو بهش میگن ایثار، یعنی ترجیح دیگران به خود، که از عظیمترین مراتب انسانیت هست، به شرطی که حتما پدر یا مادری که این هزینه رو کردن خود اونها هم راضی باشن، چون جهیزیه مال خود شخص نیست. گاهی وقتا برای جلوگیری از ظلم دیگران باید به کارهای انسان دست بزنه که شایسته نیست. اگر مصلحت جلوگیری از ظلم انسان، یه قاعده کلی بهتون بگم، اگر مصلحت یه گناهی بالاتر از مصلحت انجام ندادنش باشه اشکالی نداره. یعنی مثلا در فقه داریم تشریح بدن، مسله کردن بدن یه انسان حرامه، بله، اما اگر یه مصلحتی پیش بیاد که تیکه تیکه کردن بدن یه نفر مصلحتش بیشتر از تیکه تیکه نکردنش باشه، میان اشکال نداره. چرا؟ چون موضوع عوض شده حکمم عوض میشه. موضوع چی بود؟ گفتن آقا فایده در تیکه تیکه کردن بدن نیست، توهین به بدنه. الان میگن آقا بدن رو بریدن تو علم تشریح به نفع پزشکی و جامعه جهانیه، اهداء اعضا قبلا معنا نداشت، الان معنا داره، اشکالی نداره. برای من اگه میخوام یه کاری انجام بدیم که حرامه، اگر موضوعش عوض بشه و یک مصلحت الهی و انسانی، نه مصلحت شخصی، یه مصلحت الهی بالاتری وجود داشته باشه، عیبی نداره. مثل غیبت کردن، یه کسی آمده از شما سوال میکنه من میخوام با فلان دختر ازدواج کنم یا فلان پسر ازدواج کنم، اینجا مقام مشورته. غیبت اشکالی نداره، شما بگید نه صلاح نیست در همین حد، و اگر اصرار کرد برای اینکه این به این مفسده دوچار نشه، انسان بتونه عیب رو بگه، اینم عیبی نداره، این نوع غیبت حرام نیستش. این سوال هایی که میگم اینا هیچ کم رفتی به کلاس نداره، من نمیدونم چرا باز عزیزان سوال هایی که به هیچ رفتی نداره میکنن. در خانواده اگر انسان مجبور بشه بین پدر و مادر یکی رو انتخاب بکنه، با رعایت حق، یه موقع است پدر حق داره و مادر معصیت میکنه، این بحث دیگه است، اما با رعایت حق مادر همیشه اولویت داره. لذا تو قرآن نگاه بکنید همیشه اولویت با اینها هستش، میگه اول مادر بعد پدر، اول خواهر بعد برادر. سیر محبت کردن، کمک کردن در خانواده اینجوریست، اول مادر بعد کی؟ پدر. اول خواهر بعد برادر. اینا هیچ کدوم رفتی به کلاس ما نداره این سوالات. با توجه به صحبت‌های شما انسان نمی‌تواند از خدا هم توقع داشته باشد. بله توقع از خدا هم، خدا رحمت کنه، میرزا میگفت توقع بده حتی از خدا، توقعهای بیجا آدم نباید داشته باشه، ولی اینکه ما از چشم داشته به خدا داشته باشیم که غیر از خدا ما کسی رو نداریم که ازش چیزی رو بخوایم. کمک کردن به آدم‌های بد حساب. اگر لنگ میمونید خودتون، اگه کسی بد حسابی کرد، میتونید دفعه بعد تضمین بالاتر بگیرید و اگر امکان نداره، نه لازم نیست انسان به آدمی که بد حساب هست همیشه کمک بکنه. بله، فاتحه و صلوات برای شهدا، برای اموات، برای بدوارث ها، بیوارث ها، برای اینا همه اینا احسان هستش. هیچ کم سوالات به جلسه ما رفتی نداشتینا. سوال کردن اگه ما میتونیم در بیمارستان وقت بگیریم برای دیگران، با توجه به اینکه این وقت مال مردم هستش که میان میگیرن، کسی در بیمارستان وقت میگیره برای دیگران، آیا این حق و ناس هست یا نه؟ این تاب دقیقاً تابع قوانین یه مؤسسه است، یه بیمارستانه. بیمارستان و مؤسسات گاهی وقتا برای اعضای خودشون حقوقی قائل هستن، اجازه هایی میدن و دکترها هم میپذیرن. اگر یه همچین حقوقی داشته باشن، هیچ اشکال نداره که انسان از موقعیت خودش برای وقتگیری برای دیگران استفاده کنه. اما اگر یه همچین اجازه رو نداره، بهش همچین اجازه نمیدن، گرفتن حق دیگران اشکال پیدا میکنه. سوال کردن با توجه به اینکه زلیخا توبه کرده است، چرا قرآن برای همیشه تاریخ گناه او را فاش کرده؟ خداوند اختیار بندش رو داره، هر کاری دلش بخواد با بندش میتونه بکنه. ولی اگر خداوند این شفافیت ها رو ایجاد نمی کرد، کمان که الان در کتاب های تورات و انجیل انبیا رو زناکار و مشروب خور و قاتل معرفی میکنن، انبیاء الهی از عصمت ساقط می شدن. ما الان در تورات ها و بعضی از انجیل ها انبیاء رو در حد زناکار، مشروب خور و آدم کش معرفی کردن. هیچ دفاعی از حقوق اونها نمی شد و خداوند از انبیاء خودش که معصوم هستن دفاع می کنه. برای زلیخا هم بد نمی شه، زلیخا هم به این مجد و عظمت راضی هستش. این سوال سوال کلی هست، باید جزئیاتش روشن بشه تا بشه بهش پاسخ داد. باز هم هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.